أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین مسئله از مسائل هشتگانه‌ای که مرحوم محقق رضوان الله علیه در بخش پایانی فصل هشت ذکر کردن این است که هر کدام از خریدار و فروشنده، گرچه عنوان مطرح فقط درباره خریدار است، هر کدام از خریدار و فروشنده وقتی معاملی انجام دادن بی به نصاب تمام رسید، اون خریدار میتواند کالایی را که خریده به دیگری بفروشد، خواه استفاده بکند یا نکند، به ثمن بیشتر یا ثمن کمتر، خواه قبض کرده باشد یا قبض نکرده باشد. عبارت مرحوم محقق در شرایع این است: از سادسه یجوز ان یبیع مبتاعه من الثمره به زیادت عن مبتاعه او نقصان قبل قبضهی او بعده. خود این مسئله و این فرع به عنوان یک مسئله فقهی وقتی خوب تثبیت شد، از اوی قاعده فقهی در میاد. کاری که مرحوم شیخ انصاری و سایر فقهای نامی انجام می دادن این بود که اگر یک مسئله تعبد خاص باشد، همون مسئله را میپذیرفتند و حل میکردند. ولی اگر مطابق با قاعده باشد یا بشود از او قاعده استیاد کرد، او را میپروروندند، حواشی زائد را حذف میکردند، اموری که دخالت نداشت اون را کنار میذاشتند، مثل مطلب را استیاد می کردن، اون رو به عنوان یه قاعده فقهی تر می کردن. جریان عقد فضولی و سایر قواعد فقهی از همین قبیل است. یعنی اول یه فرع جزئی بود، بعد حدود و قیود و حواشی و لواحقش رو که حذف بکنن که دخیل نیست، یه قاعده فقهی در میاد که این فضولی اختصاصی به مسئله بی ندارد، صلح فضولی راه داره، اجاره فضولی راه داره و مانندو. در مقام ما فرع این است که اونطور که ایشون عنوان فرموده است که اگر مشتری یه چیزی را خرید، قبل از این که پول را بدهد و قبل از این که مسمن را تحویل بگیرد، هنوز قبض و اقبازی نشده، می تواند اون کالا را به دیگری بفروشد، حالا یا با استفاده یا با ضرر یا با تساوی. این عنوان مسئله است که یجوز ان یبیع مبتاعه من الثمره به زیادت ام مبتاعه او نقصان قبل قبضهی و بعده. اصلی مسئله وقتی خوب تبیین بشه، معلوم میشه مطابق با قواعد هست، قواعد عامه و نصوص عامه است و نصوص خاصم در مسئله هست. سخن از اجماع نیست، برای اینکه با بودن قواعد عامه از یک سو و نصوص خاصه از سوی دیگر، جا برای انعقاد اجماع تعبدی نیست. نه، مقاوله غیر از انشاء بیع و شراست. بیع تو و اشتری تو به نصابش رسیده است. یعنی چه فارسی چه عربی، اون فروشنده گفت من این کالا را به شما فروختم به فلون مبلغ، خریدار هم گفت من خریدم، انشاء کردن و بی تمام شد، نساء بی تمام شد، قبض و اقباض در نصاب بی و در مرحله بی دخیل نیست، در مرحله وفا به عقد دخیل است. قبلا هم تو مسائل بی ملاحظه فرمودید که دو مرحله کاملا از هم جداست. یه مرحله عقد است که بسته می شود، تبادل ملکی است، تملیک و تملک است. یه مرحله وفاست که به عقد منعقد شده تام وفا می شود. مسئله قبض و اقباض در مرحله دوم راه دارد، در مرحله اول هیچ راه ندارد. فقط در مسئله بیع صرف است که اگر ذهب و فضه بخواهد معامله بشود قبض در او دخیل است و در غیر اون صورت قبض دخیل نیست. اونها که قائلن به این که در زمان خیار ملکیت نمی آید، چنین که به مرحوم شیخ طوسی در بعض از کتابهاش نسبت داده شده، گرچه در کتابهای دیگر خیلی مطابق با این مطلب سخن نفرمودن، اگر در زمان خیار ملکیت نیاید و انقضای زمان خیار متمم این کار باشد در حصول ملکیت، اونجا که خیار هست ملکیت نیامده. اما فرض کنیم به این که خیاری در کار نیست، قاعده اولی این است که بی برای نقل و انتقال است، تبادل مال به مال است، یعنی مبی به مشتری منتقل می شود و ثمن به بایه. این معنای بی است. وقتی گفت بی تو، یعنی این مبی را به شما منتقل کردم در قبال ثمن، اون که می گوید اشتری تو، یعنی مبی را پذیرفتم در قبال ثمن. این بی، این انشاء وقتی صحیح باشد نقل و انتقال حاصل شده است. وقتی نقل و انتقال حاصل شده، مشتری مالک این مبی می شود، بایه مالک این ثمن. هر مالک هم می تواند در ملکش تصرف مالکانه بکند. مشتری ولو این کالا را قبض نکرده می تواند به دیگری بفروشد، یا به همین ثمن یا بیشتر یا کمتر. چون که بایه گرچه ثمن را قبض نکرده، می تواند ثمنی که در ذمه مشتری است همون ثمن را ثمن یک کالای دیگه قرار بدهد که به فروشنده کالای دوم بگوید من این کالای شما را خریدم به ثمنی که در ذمه فلان کس است. که ثمنی که در ذمه مشتری است ثمن معامله جدید بشود برای بایه، مثمنی که در ذمه بایه است مبی بشود برای بیع دوم. این رو قاعده جایزه، رو اصل جایزه، رو قواعد عامه جایزه، برای اینکه انسان که وقت مالک شد میتواند ملک خودش رو بفروشه دیگه. این نظیر معامله صرف نیست که قبض شرط باشد، یا معامله خیاری نیست که طبق بعضی از نظرهای مرحوم شیخ طوسی انقضای زمان خیار دخیل باشد در حصول ملکیت. این ملکیت بالفعل حاصل شد. اگر ملکیت بالفعل حاصل شد، هم بایه میتواند با این ثمن معامله کند، هم مشتری میتواند با اون مسلمان معامله کنه و منتقل کند. فرمایشی که مرحوم صاحب ریاض داشت، بعد همون رو صاحب جواهر و دیگران هم دارن که مطلب اجماعی است، و هو الحجت بعد الاصل و النصوص، این تام نیست، این حجت نیست، میتواند معید باشد، اجماعی در کار نیست، فهم اصحاب است. برای اینکه در یه مطلبی که اصل برانه است، قواعد عامه برانه است، چند تا نص خاص داریم که اونا رو باید بخونیم به خواست خدا، در چنین مسئله دیگه احتمال انعقاد اجماع تعبدی بسیار ضعیف است. حالا برسیم به سراغ فرمایش مختصر نافع. پس این مسئله جایز است. درباره کراهت سه نظر هست و مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم با یکی از این انظار سگانه مشی کرده. مرحوم محقق در متن شرایع به طور مطلق فرمود این کار جایز است. همین محقق در مختصر نافع فرمود علا کراهیت این کار مکروه است. مرحوم علامه در تحریر تصریح کرده به عدم کراهت که فرمود این کار مکروه نیست. پس سه نظر، سه تعبیر درباره این کراهت است. بعضی بالاطلاق است مثل شرایع، بعضی تصریح به کراهت شده مثل المختصر النافع، برخی تصریح به عدم کراهت کردن مثل علامه در تحریر. مرحوم علامه در تحریر در مسئله بیع ثمار می‌فرماید اینجا 35 مسئله است. تحریرش برخلاف منتها و تذکره و اینها غالبا فتواست، استدلالی درش نیست، برهانی اقامه کند روایتی مانند اون نه، غالبا فتواست. در بعضی از موارد ممکن است اشاره کرده باشد. اینجا 35 مسئله دارد، همه رو به عنوان فتواست. یکی از اون مسائل 35 گانه‌ای که ایشون در تحریر دارن همین است که یجوز ان یبیع مبتاعه بلا کراهتن من دون کراهتن. سرش آن است که اگر اون مبیع، اون کالایی که خریده شده، اون مکیل و موزون باشد اگر مکیل و موزونی را خریدن، یک کیل کردن یا وزن کردن خریدن، خواستن به دیگری بفروشن، باید مجددن کیل و وزن بشه. و اگر بدون کیل و وزن فروختن گفتن مکروه است، با اینکه قبلا کیل و وزن شده. این بزرگانی که میگن کراهت ندارد، که خود صاحب ریاض اشکال میکند که شما چرا گفتی کراهت دارد، گفتن این رو شاید از نظیر همون اون باب مکیل و موزون پنداشتن. در اونجا بله جا برای کراهت هست. ممکن است اطلاق اون ادله اون باب شامل این باب هم بشود، ولی اون باب مخصوص مکیل موزون است، شامل بحث ما نمی شود، چون بحث ما در مکیل موزون نیست. زیرا درخت خرمای رو درخت رو خریده یا میوه دیگری رو درخت خریده، میوه رو درخت نه مکیل است نه موزون، بلکه با مشاهده کارشناسان خرید و فروش می شود. پس اونچه که در متن شرایع است این است که ثمر، چون باب ثمار در باب ثمار این رو ذکر کردن، میوه درختی رو که خرید میتواند قبل از قبل به دیگه هنوز نچیده به دیگری بفروشد. مرحوم محقق در بین این روایات، چون یک روایت سخن از نخل است، بعضی از روایات سخن از ثمر است، ایشون به استناد اون روایاتی که مطلق هست که فرمود ثمر، او رو ذکر کردن و این مطلب را به این فرق هم در فصل ثمار ذکر کردن، در بیع ثمار. ولی نه قاعده مخصوص به نخل و ثمر میوه دیگه است و نه نسی که ما داریم منحصر کرده، اما قاعده طبق اون قواعد اولی وقتی انسان چیزی رو مالک شد میتواند به دیگه بفروشد، خواه میوه روی درخت باشد، خواه میوه چیده شده باشد، خواه امر صنعتی باشد، از سرخ میوه نباشد و مانندان. هر چیزی که مالیت دارد و تحت بیع در آمده و مبیع شد، خریدار میتواند رو بفروشد. که از اینجا میخواییم از فرع و یک مسئله فقهی به قاعده فقهی در بیاییم. پس قدم اول تعبیر نخل است، یعنی خرما. از این بالاتر آمدن گفتن ثمر، برای اینکه روایات درباره ثمر هست. از این بالاتر درباره مطلق کالاست. چرا؟ برای اینکه قواعد عامه مال مطلق مبیع است. گرچه روایات درباره خصوص نخل و ثمر وارد شده است، اما سوال در این زمینه است، نه اینه که امام سلام الله علیه حکم رو منحصر کرده باشد در نخل و ثمر. گذشته از اینکه در سوال سائل سخن از نخل یا ثمر هست، ولی از جواب امام سلام الله علیه می شود این ضابطه را به دست آورد که اگر چیزی را انسان خرید و مالک شد، می تواند به دیگری بفروشد. از اینجا از یک مسئله فقهی به قاعده فقهی می رسیم که هر چرا مشتری خرید ولو قبض نکرده باشد، می تواند به دیگری بفروشد. چه مکل موزون چه غیر مکل موزون. منتها درباره مکل موزون اگر خواست بفروشد، باید مجددا کل تحویل بدهد، مجددا کل میکند، ولی وزنش باید مشخص باشد. یک اونجا گفتن مکروه است بدون وزن، حالا وزن میکند، منتها چون قبض نکردن سخن از وزن نیست. روایات مسئله ملاحظه فرمایید که می شود از روایات این تطورات را استنباط کرد. وسائل جلد 18 صفحه 225 باب 7 از ابواب بیع ثمار. روایت اول را که مرحوم کلینی نقل بکند این است. البته روایت دوم صحیح است، از روایت اول به صحیح یاد نشده ولی معتبر است. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام قلت له اینی کنتو بیتو نخلا رجلن نخلن کذا و کذا نخلتن به کذا و کذا. من میوه درخت خرما را فروختم، هر درختی اینقدر، هر نخله اینقدر بو فروختم. میوه باغم که درخت خرما بود فروختم. و نخلو فیه تمرون، من نخل فروختم و در این نخل خرما بود. فانطلق الذی اشتراه منی فباعه من رجل آخر بربح. من به او درخت فروختم که در او خرما بود و هر نخلی هم کذا و کذا بفروختم. این شخص قبل از اینکه از من تحویل بگیرد، قبض و اقباضی به صورت بپذیرد و ثمن را بپردازد، رفته به دیگری فروخته. آیا این کار صحیح است یا نیست؟ فانطلق الذی اشتراه منی فباعه من رجل آخر بربح ولم یکن نقدنی ولا قبضته. ثمن رو به من نداد، منم ثمن رو نگرفتم، این به قبل از قبض است. قال فقال علیه السلام لا بأس بذلک، این عیب ندارد، من اینکه مالک شده دیگه. در خصوص بیع صرف است که قبض متمم بیع است. در غیر قبض وقتی فروشنده فروخت مثمر ملک مشتری می شود و ثمن ملک بایه. فقال لا بأس بذلک، در اینجا سؤال نخل است. اگر خواستیم از نخل به مطلق ثمر تعدی کنیم که در متن شرایع آمده، باید الغا خصوصیت بشود. و اگر خواستیم از مطلق ثمر، چه نخل چه غیر نخل، به مطلق کالا تعدی بکنیم، باید الغا خصوصیت بشود. آیا این الغا خصوصیت برابر اون قاعده عامه است یا از خود روایتم برمی آید؟ شاید از خود روایتم استفاده بشود، زیرا حضرت بعد از اینکه فرمود لا بأس بذلک این جمله را اضافه کرد، فرمود الیس کان قد زمن لک الثمن، قلت نعم قال فربه له، مگر نان است که این کالا را خرید با یه پولی و پول یعنی ثمن در ذمه اوست و ضامن است باید به شما بپردازد؟ اشکد بله. فرمود پس این باغ و این درخت و این میوه مال اوست، حالا که فروخته استفاده کرده مال اوست دیگر، شما چه حرفی دارید؟ خب این تعلیل ذهن نشون میدهد که وقتی بی به نصابش رسید، بی او شرا با یه او مشتری انشا کردن، کارشون انجام شد، مبی میشه ملک مشتری، ثمن میشه ملک بایه، ولو قبض اقباض نشده باشد. در خصوص بیع صرف قبض و اقباض لازم است، اینجا جا قبض اقباض نیست. و اگر بیع به خیاری باشد، طبق بعضی از فتاوای مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، باید زمان خیار بگذرد، اینجا هم که سخن زمان خیار نیست، خیار نیست اصلا. پس بنابراین از نخل میشه به ثمر تعدی کرد، از ثمر به مطلق کالا. این که مرحوم محقق در متن شرایع به ثمر تعبیر کرده، با اینکه روایت کرخی نخل دارد، برای همون تعمیم ذیل است از یکی از یک جهت، و از جهتی روایات دیگر هم که صحیح هم هست، سخن از ثمر است، اختصاص به نخل ندارد. روایت دوم همین باب هفت رو که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن احیا عن ابن مسکان عن محمد الحلبی نقل کرد که روایت صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام این است: قال سألته عن الرجل یشتری ثمرته، چه نخ چه خرما چه غیر خرما، یه میوه رو میخرد، ثم یبیعها، از این گفت ثمره معلوم شد رو درخت است، اگر روی درخت نباشد دیگه مکیل و موزون است، یشتری ثمرته ثم یبیعها قبل ان یأخذها، قال لا بأس به ان وجد ربحا فلیبه، اگر دید برایش سودآور است خب بفروشه. این ذیل شرط نیست، این ارشاد است، یعنی اگه دید برایش نفت بکند خب بفروشه، میتونه. خب اگه کسی ضرر میکنه خودش اقدام برای اینجور کار نمیکنه. خب این شرط نیست که در صورتی که استفاده دارد جایز است، این ارشاد است. لا بأس به این وجد ربحا فلجبه، این روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد و صحیح هم هست، همین را مرحوم صدوق رضوان الله علیه از حلبی نقل کرد. روایت سوم این باب که باز او را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد، عن صفوان بفضال عن العلا عن محمد ابن مسلم عن عهده ما كان معتبر است انه قال امام باقر یا امام صادق سلام الله علیهما انه قال فی رجل نشتر ثمرته ثم یبیعها قبل ان یغبزها. این حکم چیست؟ سوال کردن یه مردی است که یه کالایی رو خریده، سی ثمره خریده، قبل از اینکه قبض بکنه او رو میفروشه، این جایز است یا نه؟ فی رجل نشتر از ثمرته ثم یبیعها قبل ان یغبزها، میشه این کار رو بکند یا نه قبل از اینکه قبض بکند؟ قال علیه السلام لا بأس به. خب هیچ کدام از اینها تعبد محض نیست، مطابق با قاعده است. برای اینکه بی وقتی به نصابش رسید، یعنی بی و شراء ایجاب و قبول تمام شد، این تمام سبب است برای نقل و انتقال ملکی. در بیع صرف قبض شرط است و در بیع خیاری به زعم برخی انقضاء زمان خیار شرط است و در بیع غیر صرف و غیر خیاری هیچ حالت منتظری نیست، نقل و انتقال حاصل می شود. وقتی نقل و انتقال حاصل شد و مشتری مال خودش داره می فروشه، بایی هم با مال خودش داره معامله میکند، بایی هم میتواند با ثمنی که در ذمه مشتری است معامله بکند. یعنی در بیع جدید، کالای جدیدی که بایی میخرد، بگوید اون کالا رو من از شما میخرم به پولی که در ذمه فلان کس است. این پس بنابراین از نخل به ثمر، از ثمر به مطلق کالا و از بایع به مشتری همه جانبه تعدی شده، میشه قاعده فقهی. دوباره ممکنه که در صورتی که معامله حیله نباشد، جدش و متشمشی بشه، نظیر اون که در باب ربا گذشت، اگه صورت معامله نباشه جد معامله باشه، بله. در سؤال سائل سخن از فروش مشتری است، اما همین سؤال را می شود درباره بایع توصیه داد که بایع می تواند با اون ثمن چیز جدیدی بخرد. چرا مشتری می تواند کالایی را که خریده ولو قبض نکرده بفروشد؟ برای که ملک اوست. خب ثمن را هم بایع مالک است، با همون ثمن میتواند معامله کند چون ملک اوست. پس از نخل به ثمر، از ثمر به مطلق کالا، از بایع به مشتری، این همه تعدی میشود و اختصاصی به هیچ کدام از این موارد ندارد. جا هم برای کراهت نیست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تعبیر عنوانشون در همین باب هفت این است که باب انه یجوز للمشتری بیع الثمره بربح قبل قبضها و قبل دفع الثمن علی کراهیتین، که این را برابر المختصر و نافع تنظیم کرده، وگرنه در شرایع سخن از کراهت نیست. و مرحوم علامه در تحریرم تصریح کرده به نفی کراهت. پس از این جهت هیچ مشکلی در این کار نیست و از این مسئله فقهی میتواند یه قاعده فقهی که البته مطابق با قواعد عامه دیگه است هم استفاده کرد. اینطور نیست که مثلا شاید به نقصانم باشه، اونجا که به نقصانم باشی به قیمت کمتر میرسد، که چون در روایت در بله. خب نه، اونی که مرحوم محقق در مهد شرایط دارد این است که به زیادت امبتاعه او نقصان. گاهی میبیند که فوراً این کالا ارزان شده، خب میتونه بفروشه، یا محتاج از پول نقد میتواند ارزان بفروشد. پس بنابراین از همه این عناوین که ما بگذریم، از این خصوصیت رو بگذریم، میشود یه قاعده فقهی، اون است که هر کس هر چه را خرید مالک میشود و میتواند او را با او معامله کند به زیادتن او نقصن. اما اون چی که در بحث روز شنبه ذکر شد در جریان خطبه نورانی هست امیر، که بعضی از برادرها گفتن این کدوم خطبه است، این خطبه 221 نهج البلاغه است. این شماره خطبه ها فرق میکند، اونطوری که این نهج البلاغه صبحی صادق و امثال که لبنانی ها چاپ شدند و در ایران رواج دارد، با شماره هایی که عبدو دارد، با نهج البلاغه که عبدو تنظیم کرده است، با نهج البلاغه که ابن میثم دارد، با نهج البلاغه که ابن ابوالحدید معتزلی شرح کرده است، اینا غالبا فرق بکند با هم، یعنی شماره هاشو فرق بکند. اون خطبه نورانی هست امیر که در ذیل او ابن ابوالحدید معتزلی میگوید من از 50 سال قبل تا کنون بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار که این خطبه را خوندم قد احدثت فی عدتن و روعه، برای من یه پند و نصیحت و تازگی خاص داشت. این خطبه 221 نهج البلاغه است طبق همین نهج البلاغه ها رایج که وجود بارک است امیر سلام الله علیه. سوره بارک الهاکم و تکاسر حتی زرتم المقابر را قرائت کردن، بعد این خطبه را ایراد کردن، فبودن یا لها مرامن ما ابعده، این مسئله برزخ و بعد را، جریان آخرت را، که چگونه انسان از این نشأه وارد نشأه دیگر می شود، تا می رسند به این جمله که می فرماین ایل جدیدین لعنو کان علیهم سربدا. بند 15 این خطبه است. ایل جدیدین فرمود اینا که وارد برزخ شدن کنار همن ولی از هم بی خبرن، اینا رو وقتی وارد برزخ کردن خب وارد برزخ می شون ولی هیچ کدام از دیگری خبری ندارد، اینا جمعن ولی فرادا زندگی می کنن. ایل جدیدین لعنو فیه کان علیهم سرمدن شاهدو من اختار دارهم افزع من ما خافو و رو من آیاتنا اعظم من ما قدرو فکل تلغایتین مدت لهم الى مبالغه فعتت مبالغ الخوف و رجا فلو کانو ینتقون بها لغیو، اگر بخوان حرف بزنن گرفتار لکنت زبان و قلق لسان و لهجه می شوند، توان اون را ندارن. و اون چه که از وعاظ و سخنرانان و مفسران و عالمان دین شنیدن نسبت به اون چه می بینند کمتر است و اون چه بر در برزخ مشاهده میکنن خیلی بیش از آن است که از عالمان دین خودشون شنیدن، زیرا اون عالمان دین از مفاهیم و الفاظ و کلمات و لغات مطالبی را فهمیدند و منتقل کردند، اما اون چه که اینها میبینن عین واقعیت است و اون عین واقعیت برزخ به زبان در نمیآید. عمده این تعبیر است که فرمود ایل جدیدین رعنو کان فیهم علیه سرهم سرمدا. انسان چه شب بمیرد همین وضع برای اوش سرمدی است و روز بمیرد همون وضع برای او سرمدی است، زیرا از نبش ماضی و مضارع میگذرد، از زمان میگذرد. وقتی از زمان گذشت دیگه سال و ماه و تاریخ درش عبور نمی کند. و اون جمله را حتما در زیل این خطبه ملاحظه کنید. در پایان همین این شماره های نهج البلاغه مشخص فرمودن که خطبه 221 که بعد از قرائت الهاکم التکاثر هست در ابن میسن 212 است، در فیزلال 219 است، در ابن ابی الحدید 216 است. اگر کسی شرح ابن ابی الحدید را بخواد مطالعه کند که اون جمله معروف از ایشون است که من از 50 سال قبل تا کنون بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار که میخوندم برای من تازگی داشت، اون در ضمن خطبه 216 نهج البلاغه ابن ابی الحدید است. شروح دیگر هم با یه تفاوتی هست، اما اون چی که مال صوفی صادق است، اینها که نهج البلاغه راج به همون روال تنظیم شده است، خطبه 221 است که حضرت بعد از قرائت الهاکم التکاثر او را ایراد کردن که انشاءالله امیدواریم این برای همه ما موعظه باشد. والحمدلله رب العالمین.